بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح الغالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما در قرآن کریم با دو مفهوم استضعاف و استکبار یا به جای استکبار گاهی طاغوت برخورد میکنیم. اهمیت این دو مفهوم از صدر بعثت نبوی تا ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا اهمیت کلیدی است. ابدا نمیشه در کنار این دو مفهوم مفاهیم دیگری رو اینقدر مهم تلقی کرد. در آغاز بعثت از طغیان سخن گفته شد، کما اینکه در بعثت دیگر انبیا هم مانند حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام از طغیان فرعون. انگار انبیا مبعوث میشن برای اینکه با طغیان مبارزه کنن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مفهوم طغیان و طاغوت رو در ادبیات سیاسی وارد کردند و فوق العاده اقدام شایسته، نورانی، عمیق، حکیمانه و عارفانه ای بود. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. همون اول در جریان نزول آیات قرآن در آغاز بعثت نبوی جهت به پیغمبر داده شد که تو داری میری برای اینکه با طغیان مبارزه کنی، و بعد به طور کلی بعثت انبیا در جهت مبارزه با طاغوت اینگونه معرفی شد: ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. پیامبران آمدن بگویند خدا را عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. دقت بفرمایید دوستان، متاسفانه بعثت انبیا اکثرا و غالبا یک مسئله اعتقادی بیان شده و این تحریف دینه و این آغاز سکولاریزمه. کتاب اصول عقاید رو اگر به دست کسی بدن که بگن این اولین کتاب آموزش دینی توست و در این کتاب مبارزه با طاغوت آن روی سکه ان اعبد الله نوشته نشده باشد، این تلویحاً تحریف دین است. تصریحاً و نسبت نمیدم چون قصد خیر زیاد بوده. دانش آموز از همون ابتدا باید متوجه بشه دین برای از بین بردن طاغوته. نقطه مقابل طاغوت چیه؟ حالا دیگه من در این بخش صحبت نکنم، بگذاریم. نقطه مقابل طاغوت چیه؟ طغیانگران که ضعیف میکنن آدم ها رو. ضعیف، ضعیف، ضعیف. هدف دین چیه این وسط؟ آدم ها رو قوی کنه. وجوه این طاغوت رو یه مقدار امشب توضیح بیشتری بدیم با هم. آخر الزمان مستضعفین بناس حاکم بشن، یعنی دوران استضعاف و دوران طاغوت تمام میشه. فلسفه بعثت نبوی، آغاز بعثت پیامبر مکرم اسلام، گره خورده با مسئله طاغوت. طاغوت ذاتاً چیکار میکنه؟ طغیان میکنه و یه عده رو ضعیف میکنه، مستضعف درست میکنه. دین چیکار میکنه؟ تو رو قرآن کریم قسمتون میدم، نگید دین آدم ها رو معتقد میکنه، میبره میرسونه به خدا. دین مگه یه امر موهوم خیالیه؟ دین مگه یه مش توهماته؟ دین مگه یه مش شعره؟ واقع بین باشیم. هیچ پیغمبری نمیتونه مردم رو به خدا برسونه بدون مبارزه با طاغوت، بدون از بین بردن استضعاف، بدون درگیری با استکبار. خیلی از روشنفکرایی که در طول تاریخ بیدین شدن، خیلی از ابناء بشر که بیدین شدن حق دارن. دینی که تو این روال آموزشی رایج ما تعلیم و تبلیغ میشه یه دین خارج از واقعیت‌های حیات انسان و حیات اجتماعی انسان. خب معلومه دین مطلوبی نیست. دین درگیریش با مسائل اجتماعی کاملا آشکاره. خب آخر الزمان چیه؟ آخر الزمان مستضعفین قوی میشن. چجوری مستضعفین قوی میشن؟ خیلی دوست دارم اینو یک کسی برای من خوب توضیح بده، از کسانی که نمیدونم دارن کشور رو اداره میکنن، از کسانی که تعلیم و تربیت رو اداره میکنن. چجوری امام زمان علیه السلام میان مستضعفین وارث میشن؟ مستضعفین در نهایت ضعف وارث میشن. خب این که خیلی غیر معقول و احمقانه است. مستضعفین، شما همیشه تو سری خور بودید و هیچ عرضه و توانی برای اداره خودتون و گرفتن حق خودتون ندارید. ما میخوایم شما رو به زور جک بزنیم، محکم بیستید، بعد خودتون اداره کنید. خب این که غلطه که مستضعفین وارث زمین میشن. یعنی مستضعفین دست از استضعافشون برمیدارن دیگه، یعنی قوی میشن. بنا نیست یک مولای قوی حتی با 313 نفر قوی بیاد یه مش ضعفا رو شروع کنه پرستاری کردن. این تصور غلطیه از مهدویت و ظهور. یک همیشو دیشب با هم بحث کردیم، دیدید که ظهور لازمش اینه که کار جمعی اقتصادی بکنیم، یکی از لوازمشه. مستضعفین باید قدرتمند بشن. خب حالا ما چجوری باید یمهدون للمهدی، یعنی سلطان، در روایت اومده یه قومی در مشرق قیام میکنن، مقدمه سازی میکنن برای ظهور. یه قومی باید اینجا قیام بکنن، مستضعفین رو به قدرت برسونن. خلاصه این قوت و قدرت از نظر روحی و فکری و فرهنگی باید باشه و از نظر اقتصادی. خیلی ساده است. از استضعاف در اومدن طرح کلی اقتصادیش شده اقتصاد مقاومتی. خیلی ساده است. طاغوتگری چیه؟ تصدیگری دولت در اداره امور جامعه. این هم یه جلوه طاغوته. رضاخان قلدر بالا سرش نیست که دست نشانده است، که قلدرم نبوده اصلا، یه آدم زبون و ترسوی شاه چمدونی مثلا مشهور بوده. بعد حالا ما به جای رضاخان قلدر بیایم مدیران میانی و غیر میانی بالاتر بالا پایینتر رو بگذاریم. البته اینایی که دارم میگم این عباراتشو، یعنی یک کمی با تفاوتش، یک کمی البته تندترشو امام فرمودن. چجوری ما قوی میشیم؟ یک، از نظر فرهنگی و فکری روزای قبل صحبت کردیم، سبک زندگیمون یه جوری بشه که هممون آدمهای دارای روحیات قوی باشیم. قدرتمند که شدیم مهربونم میشیم، قدرتمندم شدیم بفرمایید، خداپرستم میشیم قدرتمند شدیم از نظر روحی، سخاوتمندم میشیم قدرتمند شدیم، متواضعم میشیم. حالا اگه قدرتمند نشدیم، مرد شور مهربانی یه آدم ضعیف، مرد شور تواضع یه آدم ضعیف، مرد شور سخاوت یه آدم ضعیف. من به جای کلی روایت 4 ناسزا بگم را بیفته کار دیگه. گفتیم چند شب قبل درس اخلاقی که منو منفعلانه بار بیاره، قدرت به هم نده، اون درس اخلاق نیست، درس تربیت بردگان است برای مستکبران. من باید از سر قوت و قدرت روحی سجده هم میکنم در خونه خدا، مشرک نباید باشم. خدا نگاه میکنه، اول سوالی که میکنه از ملائکه اینه، حالا سوال نمیکنم، من تئاترشو میخوام اجرا کنم، اینجوری میگم، این سجده پیش کس دیگه هم میکنه؟ نه خدا، فقط پیش شما، دمش گرم، سجدهشو قبول کنید. اگه یک کسی سجده کرد، سجده طولانی، این چه جوریه؟ آ خدا، راستش این همه رو سجده میکنه، و به کمرش بزنه اون نماز. من لا اله الا الله نگفتی؟ اول باید بگو بگی لا اله، هیچ کیو بنده نیستی، بعد بیا به من بگو الا الله، و الا اعتقاد به خدات به درد همشیره ابویت هم نمیخوره. آدم ها باید قوی بشن. آدم ها قوی میشن چه اتفاقی میفته؟ اقتصاد مقاومتی چی میگه؟ میگه جامعه باید از نظر اقتصادی اینقدر مقاوم باشه تا صدمه بهش نخوره. اقتصاد مقاومتی در یک جمله، جملات مقام معظم رهبری هست، تا اندیشمندان اقتصادی عالم، یعنی اقتصاد مردمی بشه. آقا شما تو سبک زندگی غیر از هدف آخر که اونم با ادبیات انسانی بود، ولی غیر از هدف آخر که باید هدف سبک زندگی بالاترین قله باشه که میشه خدا، هر 6 اصول دیگه‌ای که ذکر کردید چی بود؟ با یک ادبیات انسانی به عنوان عقل بشری اقتضا میکنه برای حیات سالم تو دنیا، با اون ادبیات صحبت کردید. اقتصاد مقاومتی هم به شرح زن. الان کشورهای مستقل و قدرتمند دنیا همه اقتصاد مقاومتی دارن، اصول اقتصاد مقاومتی هم رعایت میکنن. اصلا فکر نکنید اقتصاد مقاومتی یک شعار ارزشیه، نه، یک عقلانیته، برای اینکه نون بخوری، برای اینکه تو رقابت بتونی از پس اقتصادهای مستقل دنیا بر بیایی. تا مستقل نشی قوی نمیشی. برای اینکه این اقتصاد مقاومتی شکل بگیره، تصدیگری دولت باید کاهش پیدا کنه، کار مردمی بشه. این ادامه بحثه. دولت‌ها در زمان‌های مختلف هیچ کدوم نتونستن اصل 44 قانون اساسی رو درست پیاده کنن. برخی از اصول قانون اساسی برای مردمی شدن اداره کشور اجرا نشده. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی که در رأس امور هست به تعبیر حضرت امام، بسیار بدرفتار، بسیار غیر مردمی، به حدی که در همین یکی دو هفته اخیر وقتی که پرسیدن، به رأی گذاشتن که شما حاضرید رأیتون منبعت شفاف باشه، مردم بدونن شما هر کدومتون به کی رأی میدید، اولا، ثانیا با کیا جلسه میذارید، برای چه موضوعی، ثالثا گردش پولی و معاملاتی و ایناتون سر چیه. این مجلس شورای اسلامی موجود ما نزدیک 100 و خورده 200 نفر قبلش قول داده بودن ما به یه همچی لایحه‌ای رأی میدیم، بعد یه باند سیاسی مخصوصی رأی نداد و اینو از دستور خارج کردن و ما دوباره از نظر شفافیت در مجلس شورای اسلامی جزو کشورهای عقب مونده شدیم. ما که باید جلوتر از بقیه باشیم. شما انتظار نداشته باشید تو کشور رانت رو به این سادگی بتونید تو دولت جلوش رو بگیرید به وسیله مجلسی که نمایندگانش علاقه‌مندن زیرابی برن. برای چی؟ به چه دلیلی؟ یعنی مردم نامحرمن. شما انتظار نداشته باشید مجلسی که شفاف نیست اقتصادش مردمی بشه. اگه میخواست مردمی بشه که خب اینا چرا میخوان پنهان کاری بکنن؟ ولی چی آخه؟ ما بدونیم کدوم نماینده نامه، حالا نمیدونم محرمانه یا غیر محرمانه، ولی به من گفتن نگو آقا، نگو، نمیشه اینا رو لو داد. می نویسه که به فلان شرکت ترکیه‌ای باید این مقدار حتما مثلا دلار با قیمت پایین بدی. خب این چند وقت پیش اونجا تو جلسه چیکار میکرده؟ اصلا این چیکار داره با این شرکت؟ بعد شرکتی که باید بازار نمیدونم پوشک رو 25% داشته باشه از طریق همین رانتا و آدمایی که پیدا میکنه 60% در اختیار داره. خب راحت میتونه پوشک یک کشور رو فیدرش رو بخوابونه. دولت باید به تعبیر حضرت امام خدمتگزار مردم باشه. اصلا من این شعارها رو نمیخوام بدم. بحث ببینید، هیچ کدوم از این شعارهای تکراری و رایج رو نمیخوام بدم. عدالت، فساد نباشه، اصلا این حرفا رو هم حتی نمیخوام بزنم. من از ادبیات مقاومت بیشتر خوشم میاد تا از ادبیات عدالت. عدالت اونجوری که تو جامعه ما رواج پیدا کرده چیز بدی نیست. مگه اخلاق چیز بدی بود ما کوبیدیم؟ مگه ایمان چیز بدی بود؟ مگه علم، آگاهی چیز بدی بود؟ تو سبک زندگی هم اولش رو آوردیم چی؟ سبک زندگی باید یه جوری باشه که آگاهی و تفکر خلاق و نقاد رو افزایش بده، قدرت تحلیل رو افزایش بده. ولی گفتیم سبک زندگی مؤثرتره در اصلاح زندگی یک انسان تا هی آگاهی بدی. این کلمه هی رو تکرار کنن دوستان. الان هم عرض میکنم عدالت چیز بدی نیست، ولی اگه عدالت معناش اینه من بشینم هی دزد بگیرم، این چه کار احمقانه ایه؟ من تمام همتمو بذارم سر دزد گرفتن که این کی فساد کرده بگیرم؟ کی فساد؟ ما قوه قضاییه ایم. مگه با قوه قضاییه مملکت پیش میره؟ بعضی هنر خودشون این گذاشتن از قوه قضاییه انتقاد کنن. تو ساختارهایی باید داشته باشی دزد تولید نکنه، امکان رانت ها رو باید از بین ببری، مردم قوی بشن تو اقتصاد، تو اداره کشور. وقتی دیگه رانت خاری پدید نمیاد که بعد هی بخواد دزد بگیری. جذاب ترین خبر برای بچه حزب اللهی عدالت خواه راه افتادن یک کارخونه است، مجوز گرفتن یک کارخونه است که کار حضرت فیله. فیل میدونی؟ فیل. جذاب ترین خبر گرفتن دزد نیست، با گرفتن دزدا و اعدام کردن اونها فکر نکن آب از آب تکون میخوره. یک ذره خوبه، خوب بعد این هم باید بشه در همین حد. بنده تصورم اینه. یکی از اشکالات ما تقویت ادبیات عدالت مقابل ادبیات مقاومته. چرا؟ بذارید یه مثال بزنم. شنیدید اون داستانی که امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده باشن که خلخال از پای دختر یهودی کندن آدم بشنوه حق داره بمیره؟ شنیدید یا نه؟ حتی شنیدید امیرالمومنین علی علیه السلام مریض شدن خودشون که سخنرانی بعدی که میخواستن بکنن نوشتن دادن خوندن، خودشون هم نشستن. تقویت کردم این داستانو یا نه؟ بله؟ میدونید این داستان رو اکثرا استفاده میکنن برای طرفداری از عدالت؟ بفرمایید بله یا نه. میدونید این داستان رو اکثرا یه جوری توضیح میدن و بیان میکنن که مقابله با ظلم تلقی میشه؟ بله. بنده مخالف با ظلم نیستم ها، حله. بنده موافق عدالت هستم ها، حله. ولی این داستان علیه ظلم به نفع عدالت نیست. این داستان یه تیکه‌ای داره، دقت کنی یه چیز دیگه است. میفرماید شنیدم اومدن خلخال از پای دختر یهودی کندن، بعد هیچ مردی بلند نشده شمشیر بکشه دفاع کنه. آدم از این که میشنوه مقاومت نکردید بمیره حق داره. این مال ادبیات و گفتمان مقاومته. یعنی ضعیف نباش. ظلم که خب همه جا ممکنه بشه، تو ضعیف نباشی جرأت نمیکنه ظلم بیاد جلو. بس اینه. همه چی دولتی هی نشسته میگه دولت مردا فساد نکنن، دولت مردا فساد نکنن. مثل پیر مردا و پیر زنهای 90 ساله که کاری ازشون بر نمیاد جز این که این حرفا رو بزنن. آقاش به من میگن رفقا، میگن تو خیلی میزنی سر عدالت خواهی. میگم یعنی چی؟ چه حرفیه میزنی؟ معلومه که مقاومت مهمتر از عدالته. ما مقاومت نکنیم، ضعیف باشیم. من میگم که فقط بگی مرگ بر اسرائیل کافی نیست. اون که اسرائیل که ظلمش محرزه که. نکنه میخوای بگی من موافق مرگ بر اسرائیلم نیستم. موافقش هستم. ولی تو مسجد نشستی بعد از نماز میگی مرگ بر اسرائیل کافی نیست. دست میدی میگی تقبل الله، بلند شید با هم برید یه کار اقتصادی را بندازید تا اسرائیل بمیره. ولی تا قیامت بگی مرگ بر اسرائیل، اسرائیل نمیمیره. حالا من میشم موافق اسرائیل؟ ادبیات مقاومت رو باید افزایش داد، بهش توجه کرد. گفتمان مقاومت رو باید، مردم باید از نظر اقتصادی قوی بشن. مردم وقتی از نظر اقتصادی قوی بشن بخشی از استضعاف از بین میره. اتفاقا خیلی وقت خوبی هم هست. مقام معظم رهبری فرمود الان دشمن جنگش رو جنگ اقتصادی قرار داده. یعنی ما جهاد اقتصادی داریم. یعنی جهاد اقتصادی اعلام شد. جهاد اقتصادی اعلام شد، پس تو چرا اکثر فضاهای اینترنتی روی جلوگیری از راندخاری به معنای موردی کلمه کار میکنه؟ چرا؟ مگه شما قوه قضاییه این؟ و شما عرض بکنم دولت تصدیگریش همین مقداری باشه که هست، قانون کسب و کار همینقدر ضعیف باشه که هست، راندخاری رو 100 تا قوه قضایی قوی تر از این هم نمیتونن جلوگیری بکنن. حالا شما بفرمایید بنده الان دارم طرفداری میکنم از قوه قضایی، میخوام انتقاد بشنشه. نه، قطعا انتقاد وارده به قوه قضاییه. ولی انتقادهایی که به قوه قضایی وارده که من نمیخوام الان بهش بپردازم از چه جنسیه؟ بگو شما. وقتی دولت زیاد تصدیگری کرد، کنترلشو گذاشتی دست قوه قضاییه و پرونده ها زیاد رفت اونجا و کنترل هم پیچیده شد، حتما فسادی که تو جریان دولت هست میزنه میره تو قوه قضاییه، آدم خودش اونجا پیدا میکنه. پرونده زیاد بشه قوه قضاییه سالم نمیمونه، حتی اگه قوه قضاییه امیرالمومنین علی علیه السلام ادارش بکنه. الان قوه قضاییه یکی از مشکلاتش کمبود بودجه است، ولی بنده نظرم اینه که اصلا قوه قضاییه خیلی کوچیکتر از این باید باشه. چه خبره؟ مگه این مملکت اینقدر قاضی میخواد؟ ببین چقدر پرونده داری؟ پرونده چرا داری؟ ببین چقدر راندخاری داره میشه؟ راندخاری چرا داره میشه؟ چون مجلس شورای اسلامی بیکاری میکشه. بیکاری در جای درستش یه فهرستی رو براتون میخونم. الان تا بگم بیکاری، میدونم آمار فعالیت مجلس یکی از پرکارترین مجالس دنیاست. میدونم ما واقعا اینطوریه. اما کدوم قوانین رو درست کرده سرش با هم دیگه صحبت میکنیم. مردم باید تو اقتصاد مشارکت کنن. دولت میذاره؟ قوانین و ساختارها اجازه میدن. یک آیه بخونم از جهاد اقتصادی، یا ایها الذین آمنو، مکرر در قرآن کریم همین جوریه. در تمام 9 موردی که من نگاه کردم جهاد اموال و انفس کنار هم اومده، جهاد اموال مقدم شده. میفرماید یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا میخواید من شما رو دلالت کنم ای مؤمنین بر یک تجارتی که از عذاب علیم شما رو نجات بده؟ من اجازه بدید یه تذکر فرهنگی به خداوند متعال عرض کنم. خدایا ببخشید من به شما تذکر میدم، شما با این ادبیاتت که میفرمایید که میخوای من یه تجارت خوب به شما پیشنهاد بدم، این ادبیات تو کشور ما نمیگیره. میدونید چون اصلا ما کلا تجارت یاد نمیدیم به بچه ها. تجارت چیه؟ چی کلا تجارت کیلو چند است؟ تجارت مربحه یسرها لهم ربهم. امیر المؤمنین میفرماد تجارت پرسودیه که خدا آسون کرده بندگی خدا، و اینا رو توضیح میدن. اصلا کلمه تجارت ما بلد نیستیم، از بس از اقتصاد بدونیم کارمند تجارت میباد بکنه، میره سر کار پول میگیره، حالا کار کرد کار کرد کار نکرد کار نکرد، بازم زدم ما. دیدی حواست هست؟ خب این تجارت رو ببخشید خدا تذکر دادم، شما درست ادبیات رو استفاده کردی. واقعا کسی تجارت نکنه سرش تو حساب کتاب نیاد، به ابعادی از وجود خودش رو تکامل نداده. بعد میفرماید که حالا اون تجارت چیه که آدم رو از عذاب دردناک نجات میده؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. جهاد کنید با خود در راه خدا با اموالتون و جانهای خودتون. در جهاد اقتصادی هم صرفا ما نباید دنبال این باشیم که دزد بگیریم، دنبال این باید باشیم که مولد باشیم. این اولویتش بالاتره. تا هم میگیم مولد باشیم، دوستان میگن که آقا دولت خیلی کارشکنی ها، قوانین اصلا حمایت نمیکنه برای تولید کسب و کار. میگم خب ببین نداره، بیاد همه ما قیام کنیم، قیام به حق. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، اول مثنا نشد فرادا، بله قیام کنیم، بعد طوری میشه دیگه، میریم جلو ببینیم چی میشه. آخه بله من قبول دارم، مثل شعار میمونه، مثل بیان آرزو میمونه الان با توجه به این ساختارهایی که داریم. خب در جهاد اقتصادی باید چیکار کنیم؟ برسیم به اون آستانه اقتصاد مقاومتی. و این نقش نقشی است که خداوند متعال در قرآن میفرماد اصلش به عهده مردمه. یا آیه قرآن هم بخونم درباره مردمی شدن اداره کشور. خیلی جالب این آیه، خیلی آیه مشهوری هم هست، ولی خیلی واقعا من هر بار میخونم تعجب میکنم چقدر خدا شیک و پیشرفته است، چقدر اصلا قدیمی نیست. فرموده بود امیرالمومنین علی علیه السلام حرف حق همیشه نوعه. باور کنید هوش از سر اندیشمندان علوم اجتماعی، سیاسی، حقوق، اقتصاد در عالم این آیه قرآن میبره. هوش باور نمی کنن، میگیم این متن مال 1400 سال قبله. میفرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما پیامبران رو فرستادیم و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، باهاشون کتاب فرستادیم و میزان. میزان منظور قوانین و قواعده، که این قوانین و قواعد رو کیا اجرا کنن؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم خودشون عدالت رو اجرا کنن. نمیفرماد پیامبرا قسط رو اجرا کنن. مگه پیغمبر میتونه قسط رو اجرا کنه؟ مگه قسط یه امر مردمیه؟ قسط یه مسئله مردمیه، عدالت یه مسئله مردمیه، توسط مردم. حتی نمی فرماید که پیامبران رو فرستادیم مردم رو وادار بکنه تا قسط رو اجرا کنن. نه، پیامبران رو فرستادیم تا مردم قسط رو اجرا کنن. عبارت رو می بینی؟ نقش مردم چقدره حالا؟ یعنی پیغمبر راهنمایی میکنه، پیغمبر قواعد و مقررات میاره، دانششو میاره، انگیزشو ایجاد میکنه، نظارت بکنه در مقام ولایت، ولی کی قسطو اجرا میکنه؟ ما مردم. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. بقیه رو برید تو آیات تو تفاسیر نگاه کنید، حتما این آیه رو ببینید. یه قسمت این آیه داره فوق العاده است. ببخشید من از آیه قرآن پیش شما تقدیر میکنم، شما همه ماشاءالله مؤمنید، به قرآن میدونید کلام خداست اینا. من میخوام به صورت غیر مؤمن مؤمنان قرآن بخونم. همیشه به دوستان طلبه و دانشجو میگم یه بار به عنوان یه کافر و ملحد برو قرآن رو بخون، کنجکاوی کن ببینم ایشون چی گفتن، در مورد چی صحبت کردن. یه بار جون مادر بزرگوارت که اینقدر تو رو بچه خوبی بار آورده، یه چی جوری من قسمت بدم، یه بار مطالعه کن ببینم در مورد چیا صحبت، اصلا چیا برای خدا مهمه. خیلی جالبه ها، به پدیده ها از چه زاویه نگاه میکنه. عذرخواهی میکنم کلام رو طولانی نکنم مثل دیشب. بعد میفرماید که ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. میبینی کلماتو؟ خدا میخواد ببینه کی خدا رو و کی پیغمبر خدا رو کمک میکنه در غیب پنهانی. یعنی چی؟ نیاز به نظارت دولتی نداره تار خوب رفتار کنه، خودش اصلا کمک میکنه حاکمیتو، خودشه اصلا نمیذاره، اصلا نمیذاره تو همسایه‌هاش کسی وقتی قحطی هست بره دوتا غذا بگیره. میبره چی این کارو میکنی؟ این نصیحت لائمه المسلمین منظور اینه، دلسوزی میکنه. خیلی عجیبه، روش تأمل کنید اینو. یه حکومت 100% مردمی، آقا این آیه قرآن داره میگه حکومت 100% مردمی که اصلا مردم خودشون دارن حکومت رو کمک میکنن. حیفه، من یه کلماتی از امام آوردم میخواستم اواخر بحث بگم، شاید به اواخر نرسیم. همین الان براتون از این کلمات بگم. تو آیه قرآن دیدیم خدا این دینو آورده ببینه کی پیغمبر که رئیس این حکومته پنهانی کمک میکنه. پنهانی کمک میکنه یعنی چی؟ نیاز به نظارت نداره. آقا من خودم هوا تو دارم، یه ملتی هوای امامی رو داشته باشن چی میشه؟ از سخنرانی های حضرت امام در سال 1341، بیش از 15 سال قبل از انقلاب اسلامی، برای شما چند قطعه قرائت میکنم و البته شبیه این کلمات بعد از انقلاب. میفرماید 4 رجب یا حتی 11 آذر 1341، دولت باید طوری باشد که اگر شکست خورد مردم عزا بگیرن برای حفظش قیام کنن. ببین 20 آذر 41، دولت و مردم نبایستی از یکدیگر جدا باشن. تفسیر همون آیه قرآنه ها، اگر جدا شدن ملت از گرفتاری دولت خوشنود می شود و مردم از مالیات و کار می دزدن، ولی هرگاه یکی باشن مردم گلیم زیر پای خود را در مواقع لزوم می فروشن و به دولت می دن تا رفع نیاز دولت بشود. دولت با 24 میلیون رأی میاد میگه ثبت نام نکنید، همه ثبت نام میکنن. حالا عمل کرده کیه؟ وقتی که میبینن شما در شفافیت قراردادهای دولتی از افغانستان، برادر کشور برادر عزیز افغانستان، عقب هستید، کیو کمک کنن؟ در شفافیت بودجه 75 کشور جهان هستید، مثلا از حدود 100 کشور جهان. مردم باید خبر داشته باشن. اینا حرفای جناحیه، خدا لعنت کنه هر کی بگه این حرفا جناحیه. شفافیت، اقتصاد مقاومتی، جناحیه، اصلا ارزشی نیست، انسانیه. ما میگوییم دولت ها باید مردم را خوب اداره کنن که مردم بفهمن دولت خیرخواه ملت است. ولی اگر دیدن این طور نیست، میگوین کی باشد از بین برود. ای دولت ها، ای بیچاره ها، فتح مملکت که چیزی نیست، فتح قلوب مهم است. شبیه همین سخنان رو در سال 1358 برای شما بخونم. 15 سال بعد، بیش از 15 سال بعد میشه، بعد از پیروزی انقلاب. یکی از موجبات دول اسلامی، یکی از موجبات ضعف دول اسلامی این است که تفاهم بین دولت‌ها و ملت‌ها نیست. دولت خود را از مردم جدا کرده. بحث این دولت نیست، اینایی که دارم میگم، هر چی میگم بالا این دولت و این مجلس نیست. غیر از چهارشنبه سیاه این مجلس، بقیه چیزا مال عموم الحمدلله مجلس ها و دولت هاست. اون چهارشنبه سیاهی که رأی به شفافیت ندادن. دولت خود را از مردم جدا کرده و مردم هم به دولت بدبین شدن و نتیجه و در نتیجه اگر دولتی مشکل اقتصادی داشته باشد، ملت در حل آن هیچ گونه همکاری نمی نماید. می دونید که الان دولت بگه دلار نخرید، دلار می چسبه به سقف. در حالی که دولت باید بتونه بگه مردم دلاراتون رو بیاد بفروشید، اگه چند تا دارید دولت دلار قیمتش بیاد پایین. این الگوه، هم قرآنیشه، هم اینجا، اینها اینجا نوشته سخنان امامه، هم طرحیست که من 10-20 صفحه از فرمایشات مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی آوردم، همین حرف هست. اگر دولت ها با ملت خود به درستی رفتار کنن، برای هیچ یک از آنها مشکلی به وجود نمی آید. شاید اول انقلاب بوده امام اینو میفرموده. سخن دیگری در هفته شهریور 1362، 63، 64، 65، چند دیگه من کلام برای شما بخونم. حالا 62 شو بخونم. در جمع اعضای هیئت دولت، وقتی که ملت جدا باشد از دولت و دولت هم بخواهد از ملت استفاده کند و بدوشد ملت را، دیکتاتوری پیش می آید. آن روزی که شما احساس کردید که می خواهید فشار بر مردم بیاورید، بدانید که دیکتاتور دارید می شوید. بدانید که مردم معلوم می شود از شما روی برگرداندن. فشار بیارن به خدا. فقط برای اینکه جو بدی ایجاد نشه، نمونه های فشار آوردن دولت با ساختارها ها، که مجلس شورای اسلامی هم قوانین رو اصلاح نمی کنه. من نمیدونم بگم کی بیشتر مقصره. اول مجلس مقصره. نمونه هاشو به شما عرض می کنم. خب باید چی کار کنیم؟ باید مردمی کنیم همه کارا رو. از 65 حضرت امام بگم یه سخنی دیگه، اگه میخواید نگم معلومه نگم دیگه اینا رو. نه بذارید یه نمونه ببینید دیگه، من از پستو که در نیاوردم این حرفا رو، که یه نمونه شو ببینید. امام میفرماید، عید سعید فطر بوده، میفرماید مردم را در همه امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمیتواند این بار بزرگی را که الان به دوش این ملت هست بردارد. همونطوری که ملاحظه میکنید، چنانچه این شور و شعف ملت و جوانهای عزیز نبود، هیچ دولتی نمیتوانست مقابله کند با این قدرت هایی که همه قدرتشان قوهشان را پهلوی هم گذاشتن، به ما حمله کردن بدون اینکه این ملت همراهی کند. ما نمیتوانستیم کاری بکنیم. هرچی داریم از اینهاست، هرچی داریم مال اینهاست. دولت عامل اینهاست، قوه قضاییه عامل اینهاست، قوه اجرایی عامل اینهاست، قوه مقننه عامل اینهاست. ادای تکلیف باید بکنن، شرکت بدن مردم را در همه امور. همانطوری که با شرکت مردم در این جنگ شما به حمدالله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، شرکت اینها تو زمان جنگ امام اینا رو میفرماده. شما میتوانید، بله اینها، شما میتوانید اداره کنید این کشور را، مردم را در اداره امور شرکت بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید، مردم را در فرهنگ شرکت بدهید. مدارسی که مردم میخواهند درست کنند کارشکنی نکنید برایشان. البته نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لکن کارشکنی نکنید. من خواهش میکنم حزب اللهیا برن آمار بگیرن از کارگاه‌های کوچک و کارخونه‌دارهای بزرگ و کوچک، فرقی نمیکنه. بگن مقدار کارشکنی‌هایی که کارمندان دولت، مدیران، استانداران، نمایندگان محترم و غیر محترم مجلس سر راهتون ایجاد کردن، فهرست کنید، یه سایت بذارید، اینا رو اعلام کنید. بعد ببینیم ریشه بیکاری کجاست. بعد میفرماید شرکت بدن مردم را در همه امور. دانشگاه ها باید مردم درش دخالت داشته باشن، مردم خودشان به طور آزاد باید دانشگاه داشته باشن، اونتا دولت نظارت بکنن. نظارت دولت حتمی است، لکن اینطور نباشد که خیال کنید خود دولت میتواند همه کارها را انجام بدهد. میبینید که نمیتواند. اعتراف دارن همه بر این، دولت اعتراف دارد، همه اعتراف دارن. برای اینکه بدون ملت نمیتوانیم، ملت رو از دست ندهید، نگهش دارید. وقت جالبه من به شما سلسله سخنان امام رو بگم. در سال 62 63 64 هر سال دارن همین حرفو تکرار میکنن. و من اینو بارها تکرار کردم، نمیدونم انجام میدن یا نه. مقام معظم رهبری هم سخنانی دارن، براتون آوردم، وقت نیست. میفرمودن امام همیشه تاکید میکردن، دولت اون زمان گوش نمیکرد به حرف امام و توجیه میکرد. بعد از حضرت امام دولت بنا شد که کارا رو دولتی نکنه، فقط کوپن ها رو برداشتن، دوباره دولتی ها اضافه شدن. بعد بنا شد که اصل 44 قانون اساسی پیاده بشه، خصوصی سازی خصولتی سازی شد، یعنی شرکت‌های اقماری وابسته به دولت. اصلا طبق قانون ما چند تا چیز رو باید اصلاح بکنیم. بذارید از اونها فهرستش رو بگم و عرضم تمام. حالا ما باید چیکار کنیم واقعا؟ چه مواردی رو باید اصلاح کنیم؟ گفتم امشب دیگه حرفمون زیاد مردمی نیست، ولی اگر عناصر فرهنگی سیاسی تو جمع ما هستن که همتون باید باشید علل قاعده، اینها رو مطالبه کنید. قانون پولی و بانکی کشور باید عوض بشه. جالبه من برای شما درد امت اسلامی رو بگم. من که نمیتونم بیام تو جلسه امام حسین در مورد شمر و یزید صحبت بکنم بعد اجازه بدم به استضعاف ادامه پیدا بکنه تو کشور. نه حاج آقا شما بیا برو نصیحت اخلاقی کن. من هیچ وقتی همچه حماقتی نمی کنم. بانک ها دارن مردم رو بیدین میکنن، من بیام نصیحت بکنم؟ شما رو احمق فرض کردی؟ قانون پولی و بانکی این کشور مال دهه 60 بنا بوده یه دوره اجرا بشه بعد اصلاح بشه، هنوز مونده خردمندان جامعه ما رو به پا. قانون پولی و بانکی ما چرا اجازه داده که این همه شرکت تحت نظارت بانک ها باشه؟ بانک ها مگه بنا بود این کارو بکنن؟ بانکداری اسلامی داشتیم، بله شهید صدر گفت یه بانک سرمایه گذاری داشته باشیم، اون کارش این باشه. همه بانک های عفی اینجوری شدن، بعدم حالا واقعا دارن سرمایه گذاری میکنن. تمام شرکت های وابسته به بانک ها که اکثرا دارن زیانده هستن. یه همت اساسی میخواد. یه حرفای یقه کیو میگیره؟ بحثای سیاسی دم دستی ژورنالیستی هم نیست. خدا لعنت کنه اونایی که تو روزنامه‌هاشون بحثای سیاسی غیر مفید میکنن، واقعا خدا لعنتشون کنه. این جناح و اون جناح میکنن. سیستم بانکی کشور باید درست بشه، ربطی به جناح داره؟ بعد روزنامه ها به این موضوع نمیپردازن، به چی میپردازن؟ دین دارن؟ تقوا دارن؟ جناح بندی مشکل رو حل میکنه؟ من از اقتصاددانهای محترم پرسیدم کسب و کار تو این کشور چرا خوب جلو نمیره؟ 5 تا مانع بزرگ ذکر کردن. من اینا رو خیلی کوتاهش رو به شما فقط عرض بکنم. یکیش قانون پولی و بانکیه. دیگه شما خودتون متوجه میشید یه قانونی که 5 سال موقت بنا شده اجرا بشه بعد تا الان ادامه داره، این یعنی چی؟ دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بقیه مساله بانکار هم که داری میبینی. مانع دوم قانون کاره. من قانون کار رو مطلقا رد نمی کنم، ولی قانون کار نباید روحی کارمندی کارگری رو در کشور افزایش بده. قانون کار باید از کارفرمای خوب همونقدر حمایت بکنه که از کارگر، و از کار همونقدر حمایت بکنه که از این دوتا. همه میگن قانون کار مشکلاتی داره، کسی جرأت نمی کنه بره طرفش. همت نمی کنه. جرأت که باید مسئول شجاع باشه دیگه. شجاع نباشه که کار لنگ میشه که. قانون کار چه مشکلاتی داره؟ خب اصلاح کنن این مشکلاتو. قانون مالیات، ما یه نقص بزرگی قانون مالیاتیمون داره. تو همه کشورها کنترل میکنن. آقا دو تا برادرن رفتن یه تو خونه خریدن، یکیشون این ور دشته، یکیشون اون ور دشته، یکی پایین محله است، یکی پایین بالا محله است، بالا پایین بالا هم نداشته. اتوبان افتاده کنار خونه برادر ب، برادر الف. یه دفعه اونجا میگن آقا مغازه ها شد خدا تومن. یه دفعه این ثروت این برادر میشه 1000 برابر ثروت این برادر. همه دنیا اینه. میگه ثروتی که براش زحمت نکشیدی یه مالیات درشت باید بدی. تو مجلس شورای اسلامی قانونی رفت که در ارتباط با این مسکن اگه یه کسی یه دفعه یه پول مفتی اینجوری هنگفتگیر اومد بره چی بده؟ مالیات بده. تعادل تو جامعه ایجاد بشه. یه دفعه یه کسی بدبخت نشه، یه کسی خوشبخت بشه. آقا دلار داری، سکه داری، آقا یه دفعه تو که کاری نکردی نشستی تو خونت، این رفت چسبید به سقف، تو باید برای این مالیات بدی. راحت همین نمایندگان محترم و مسئولینشون در آوردن گوشن کنار، بهونه هم میارن. تا کی؟ تا کی نمیخواد قوانین مالیاتی اصلاح بشه؟ قانون تجارت مصوب سال 1337، اصلا این جوانای دانشجو میخوان شرکت‌های دانش بنیان را بنزن، با مسائلی مواجه میشن که اصلا قانون در موردش ساکته. قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی که فاجعه است، فاجعه. اصلا توضیح دادنش بده. این جوانا میگن حرفمون میزنن. محاسبه کردن جزو عوامل مانع برای کسب و کار آسان، گفتم که ما کشور 120 ته جدول برای سهولت کار. 3 مانع بزرگ داره. بزرگترین مانعش قوانین تامین اجتماعیه. جالب، اینا خودشون، سازمان تامین اجتماعی رو میگم و بیاد پس فردا دفاع بکنه، خودشون مقررات میذارن، دیگران متوجه میشن آقا این غیر قانونیه، ورش دار، اینو ور نداشته مقررات دیگه میذارن. تا چرخه قانونی این بیاد از قانون بعدی شکایت بکنه و قوه قضاییه بگیردش و عوض بشه 2 طول میکشه. تو این 2 حسابی چپاول میکنن. اصلا صنعت بیمه اجتماعی، تامین اجتماعی و بازنشستگی شکست خورده است. میگه تو پول تو بعدا بذار اینجا، من با این شرکت ها کار میکنم با پول تو، بعد که تو بازنشسته شدی
چیکار میکنم؟ پول بازنشستگی شما رو میدم. بعد این شرکت ها الان همه زیاندهن. بعد الان شما بازنشسته بشی بخوای پول بگیری، پول نیست بدن. اینا باید اصلاح بشه. کی باید اصلاح کنه؟ مجلس شورای اسلامی. برید ببینید مشغولیت نمایندگان مجلس به چیه. آقا شفاف کنید ما ببینیم شما مشغول چه کارهایی هستید. نه، نمیشه شفاف بشه. سخنان آقا میفرماید تکیه عمده اقتصاد مقاومتی همواره روی دوش مردم است. من باور کنید خیلی میتونم از این کلمات برای شما بخونم، حتما خودتون برید مراجعه بکنید. آقای یکی از آقایونی که زمان قدیم توی هیئت دولت بوده حدود اوائل دهه 60 یه خاطره ای داره، خیلی من از حفظ شاید 100 مرتبه توی این سال گذشته در جلسات متعدد به ویژه جلسات دانشجویی این خاطره رو نقل کردم، اینجا هم برای شما نقل کنم. متنش رو آوردم. ایشون میگه هفته سوم بعد از وزارت هم در یک جلسه هیئت دولت از 24 وزیر 19 نفر حضور داشتن. یه جلسه هیئت دولت 19 نفر هستن. وقتی که رأی گیری کردن، نه در موافق ها رأی دادم نه در مخالف ها. 9 نفر موافق بودن، 9 نفر مخالف. بعد رئیس جلسه پرسیدن شما رأی نمیداری؟ سر چی رأی گیری کردن؟ ببخشید من این قسمت اول خاطره رو نیاوردم. سر چی رأی گیری کردن؟ سر این که تجارت، صنعت، کشاورزی خصوصی بشه یا دولتی. 9 نفر رأی دادن خصوصی بشه، 9 نفر رأی دادن دولتی بشه. من موندم این وسط، تو 19 نفر یه نفر میمونه دیگه، 18 نفر اگه بودن مساوی شده بودن. از من پرسیدن که شما رأیت چیه؟ گفت من گفتم که من رأیمو هفته بعد میدم. اگر رأی من مهم است جلسه بعد رأی گیری کنید. از همانجا به جماران رفتم خدمت حضرت امام عرض کردم یه توضیحاتی که من تو اقتصاد چجوری اینا. بعد میگه من اقتصاددان سنتی هستم. امام برای من نظر شما مهم است. الان در دولت بحث مالکیت دولتی ملتی مطرح شده. رأی من تعیین کننده است. سوال بنده از شما این است: صنعت، کشاورزی، تجارت باید دست دولت باشد یا مردم؟ امام گفتن کشاورزی، مسکن، صنعت، تجارت را به دست مردم بدهید. مسکن در سوال من نبود، امام اضافه کردن. میدونم خیلی از دلهای عدالت خواهان یه دفعه اینجا میلرزه، میترسه که آقا اگه دولت بخواد تقسیم بکنه اینا رو خصوصی بکنه بده دست مردم، رانت وسط میاد. خب باشه جلوگیری بکنیم رانت وسط نیاد. قوه قضاییه بیاد اعدام بکنه رانت وسط نیاد. خب باشه، چاره ای نیست، نباید دولتی باقی بمونه. مردم هم از این ور شروع بکنن به فعالیت کردن، شاید از این ور رسیدن به هم دیگه. بعد ببینید من میخوام عمق نگاه امام رو با این خاطره ببینید، ولی تا الان که برای شما ثابت شده بود با همین چند تا جمله اقتصاد باید مردمی بشه. من پرسیدم تا چه حد باید به دست مردم بدهید؟ فرمود باید همه‌اش را به دست مردم بدهید. دولت نظارت کند، قانون بگذارد، هدایت بکند، کنترل کند. عرض کردم ما گندم از خارج میاریم 90% سوبسید به مردم میدیم. یعنی میدیم گندم رو 100 تومن میاریم، این 100 تومن رو 10 تومن به مردم میفروشیم، نون ارزون به دست مردم برسه. درسته؟ این را هم به بخش خصوصی بدهیم. خب بخش خصوصی گندم رو 100 تومن بیاره، 10 تومن باید روش بکشه. امام فرمودن اگر افساد ایجاد نمی کند بدهید به مردم. یعنی گندم آوردن با اون همه یارانم باید به دست مردم داده بشه. نمیدونم چه سوال دیگری کردم، امام جمله ای گفتن، فرمودن زندگی مردم را به دست کارمند ندهید. ببینید تا میگیم دولت باید کوچیک بشه، خیلی ها ذهنشون میره سر این که شرکت ها رو صرفا باید واگذاری کنن. نه، بحث این صرفا نیست، تصدیگری غلط. اینا باید اصلاح بشه. اگه اینا اصلاح شد چه اتفاقی میفته؟ مردم فعال میشن. مردم، ما مرحله نمیدونم چندم انقلاب بگم هستیم. ما در جهت مردمی کردن نظام خودمون چند تا مرحله برداشتیم قدم. چند مرحله قدم برداشتیم اینجوری. مرحله اول به صورت مردمی یه نظام استکباری رو ساقط کردیم. مرحله دوم مردمی مسئول تعیین کردیم که حالا اینو باید هی اصلاحش بکنیم دیگه. بریم جلو هی نحوه انتخاب کردنامون رو اصلاح بکنیم، یه همچین فرهیخته های از توش در نیان که بیاد تو مجلس شورای اسلامی بیانیه بخونه. واقعا شما مقدار عقل این آدم رو بررسی بکنید، ان چند سان زیر قوزک پاش میشه که میگه علت مشکلات اینه که از اول انقلاب با جهان درگیر شدیم و الان باید رفراندوم بذاریم که درگیر باشیم یا نباشیم. پیدا کنید پرتقال فروش رو، سری به شورای نگهبان بزنه بگه آقا شما میشه یه بار دیگه بررسی بفرمایید شما از کجا اومدن، از کدوم جهنم دره ای؟ ما درگیر شدیم با جهان. این که فحش و تهمتایی بود که زمان امام به امام بعضیا گفتن امام آرزوی مرگ کرد، بعد 40 سال تو مجلس شورای اسلامی همچی فرهیخته‌ای باید به همچی چرت و پرتی بگه. ما با جهان درگیر شدیم مشکلات داریم. ما با جهان درگیر شدیم مشکلات داریم یا قانون تجارتمون مال 37؟ ما با جهان درگیر شدیم یا مقررات داخلی غیر صحیح و غیر شرعی تأمین اجتماعی داره پدر در میاره برای تولید کار و عقلت به اون چیزا نمیرسه، فرافکنی میکنی. تو از کدوم طرف داری مواجب میگیری که به این نقطه رسیدی؟ همین یه مقدار امنیت باقی مونده کشورم میخوای بدی بره؟ یه دونه امنیت داریم دیگه. جهل نیست؟ بله معلومه که جهل نیست. اینا توی لابی هایی میبندن با هم، الان بریم اینو بگیم، الان بریم بازی رو به هم بزنیم، رفراندوم. رفراندوم کار خوارج دیگه. تا یه مشکلی پیش می اومد خوارج این بودن، خاصه خروج از روال عادی جریان نظام. مگه قانون ها به بنبست رسیده که شما میخوای رفراندوم بگذاری؟ رفراندوم برای چی بذاری؟ ارزه ندارن قانون گذاری کنن، ارزه ندارن اجرای درست بکنن، و میگن رفراندوم برای چی بذاریم؟ و جای شما آدم حسابی بیاد. حالا ما باید چیکار کنیم که جای این آدم حسابی بیاد؟ نمیخوام من بگم همه شما آدم های بدی هم. خبر دارم بعضیاشون فوق‌العادگی دارن، فوق‌العادگی دارن تو همین مجلس شورای اسلامی. یک کسی در تعریف یکی از نمایندگان مجلس میگفت این بیش از 10 سال تو مجلس داره دوندگی میکنه، میکشه خودشو برای اینکه قانون‌های ضد رانت رو تو مجلس به تصویب برسونه. میگم به به، خیلی حرف امید بخشی زدی. چه مجلسی داریم که یه قانون ضد فساد 10 سال باید که براش بدوه و بعد همه تو هوا بگیرن؟ مرحله اول این بود که مردمی اومدیم نظام طاغوتی رو سرنگون کردیم. مرحله دوم این بود که مردمی نمایندگانمون رو تعیین کردیم. حالا هر موقع هم اشتباه کردیم، برای خودمون اشتباه کردیم. بنی صدر انتخاب کردیم، خودمون اشتباه کردیم. بالاخره همین که خودمون این کارو کردیم خیلی مهمه. مهم اینه که مردمی بوده. این خیلی ارزشمنده. قصد نظر از اینکه کیو انتخاب کردیم. مردمی رفتیم از مملکت دفاع کردیم. درسته؟ بعد دیگه مردمیش کم کم داره ضعیف میشه. مردمی باید سازندگی میکردیم، مردمی سازندگی نکردیم. سیستم ها زیاد مردمی اجازه ندادن سازندگی بکنیم. باید یه زندگی داشته باشیم، یه شهری داشته باشیم، یه آموزش پرورشی داشته باشیم. همه وردن واحدا سراغ چی بشن؟ سراغ چی برن؟ سراغ قوی کردن اقتصاد از دل مردم. شاید آموزش پرورش باید جلو بیفته. من نباید اینجا روایت هایی رو بخونم که دوستان جوان ما تعجب بکنن. پس آموزش پرورش داره چیکار میکنه؟ آقا شما اینجا معنی ننشستی علیه شمر ابن زلجوشن داری فریاد میزنی. خب دیگه ادامه بده فریاد تو عزیز دلم، فدات بشم. این بعده برای مجلس روزه امام حسین که من برم تو مجلس روزه امام حسین قوی نشم بیام بیرون، راه قوی شدن رو پیدا نکنم. مگه امام حسین با کی جنگید؟ با طاغوت، با استکبار، با اونایی که ملت ها رو ضعیف میکنن. همین دیگه تهش اینه. البته این طاغوتچه های زمان ما همچنین در حد شمر ابن زلجوشن و اینا عددی نیستن، ولی با پنبه همجوری تو خودمون داریم اشتباه های عجیب غریب میکنیم، سر میبریم. مشکلات مملکت راه داره برای حلش، راه روشن. نذارید سیاست بازها سیاست بازی بکنن. کلی کار فنی رو زمین هست. 24 ساعت صدا و سیما باید بپردازه به این موانع کسب و کار. 24 ساعته. نباید به قوه قضایی سپرد. الان تو جهان 45% فساد توسط مردم کشف میشه. 10% توسط نهادهای نظارتی. تو کشور ما تمام کشف فساد به نهادهای نظارتی اکثرش واگذار شده. سیستم تعریف نکردیم برای کشف فساد. سیستم تعریف کردن برای کشف فساد تو کشورها اینجوریه، جایزه میذارن. آقا هر کارمندی هر کارگری یه دونه فسادی توی قراردادی دید، قرارداد 7 میلیارده، 3 میلیاردشو به خودش میدیم و اسمش هم محفوظ نگه میداریم. شناسنامش هم اگه لازم شد عوض بکنه کسی نکشدش، شناسنامش هم عوض میکنیم. فقط امنیت داشته باشه یه فساد کشف کرده به ما داده. تو افغانستان اینو اجرا کردن، پولم نمیدن. داره اجرا میشه. یه کسی جرئت نمیکنه، میگه کارمند خودم برمیداره اینو لو میده. وقت اگر ما 45% مثل جهان بلکه بیشتر مردمی نکردیم، لیقوم الناس بالقسط، مردمی نکردیم کنترل فسادو، میدونید چی میشه؟ فقط گذاشتیم مأمورین بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، اطلاعاتی ها، اینا فقط بررسی کنن. خب اون فاسدا میرن اینا رو هم فاسد میکنن. خیلی معقوله اگه نگن آی به ما اهانت کردیم. خب اینا میگن کی میخواد ما رو بازرسی کنه؟ اینا بریم بخریمشون. 10 تا یکیشون رو شاید بخرن. معقوله دیگه. نظارت مردمی، شفافیت، بله اینا رو جدی بگیرید. از کنار اینجور برنامه ها که تو برنامه های تلویزیون گاهی از اوقات میاد توضیح داده میشه، از کنار برنامه مثل پایش راحت رد نشید. انقلابیگری یعنی این. هلند مساحتش کمتر از 3 تا استان شمالی کشور ماست، جمعیتش بیشتر از 3 تا استان شمالی ماست. یعنی هرچی در بیارن باید خودشون بخورن، جا ندارن دیگه زندگی بکنن اونجا. درام بارندگیش کمتر از شمال کشور ماست. درآمدش از صادرات کشاورزی بیشتر از نفت ماست. خب یعنی مدیریت غلطه دیگه. کسی نباید ما رو ضعیف نگه داره. تصدیگری تو دولت افزایش پیدا کنه، روانشناس ها ثابت کردن درگیری شغلی کم میشه. درگیری شغلی یه اصطلاح روش کار کردن. چیکار کنیم یه نفر به شغلش عشق ببرزه؟ خب کارهای دولتی اینجوری نمیشه معمولا. نسبت به این مسائل باید حساس بود. شعار دادن صرف آقا فساد نباشه که راهکار داره فساد. برید اونا رو پیدا کنید، سرش وایسید. کتاب های ایستش رو نیاوردم، تو همین دانشگاه منتشر شده در ارتباط با آموزش و تربیت اقتصادی جوان ها. البته رئیس محترم این دانشگاه هم قبل از اینکه مسئولیت ریاست این دانشگاه رو به عهده بگیرن کتابی دارن تحت عنوان سبک زندگی، قابل مطالعه است. برخی از آسیب‌های سبک زندگی مذهبی‌ها رو اونجا نوشتن. اینا رو باید بخونیم، اینا رو باید بهش توجه کنیم. دینداری فقط رفتن تو مسجد و نماز خوندن و بیرون اومدن نیست، انقلابی‌گری هم فقط شعار مرگ بر اسرائیل نیست. ما باید اسرائیل رو بکشیم. یه زمان یه لطیفه های خیلی نمکی توی دوران دفاع مقدس بود، یه نمونهشو بگم. مثلا بچه‌ها تو دوکوه بودیم، دوکوه امکان تلویزیون بود، البته یکی دو تا پیدا می‌شدن، چه اینجوری نبود که همه تلویزیون داشته باشن، کسی تلویزیون کار نداشت، ولی نشسته بودیم اینا توی یکی از این اتاق‌ها، تلویزیون هم بود اونجا، تو نماز جمعه نشسته بودن. چی؟ جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ. و ما آمار دستمون بود چند نفر اینا دارن میان جبهه دیگه. مرگ بر اسرائیل تو همینقدر خنددار میشه اگر کار اقتصادی نکنید. من از دوستانی که خیلی علاقه به معنویات دارن و دوست دارن از بهشت و جهنم و قیامت صرفا صحبت بشه عذرخواهی میکنم. عصرها ما یه جلسه ای داشتیم در مورد معاد صحبت میکردیم، باید میومدن اونجا. و از دوستان مدیر و سیاسی و اینها عذرخواهی میکنم اگر ناراحت شدن. اگه بلد نیستن این مشکلات رو حل کنن برن کنار، و الا ما بعدا بیشتر ناراحتشون خواهیم کرد. خودشون ناراحت نکنن. و از دوستان انقلابی هم تقاضا دارم مطالبه گری هاشون رو سر بزنگاه هایی که مانع مردمی شدن اقتصاده افزایش بدن تا انشاءالله کربلاها تکرار نشه. اگر ما ضعیف باقی بمونیم، دشمن در جنگ اقتصادی پیروز بشه، کربلاهای وحشتناکتری خواهیم داشت. از امام حسین علیه السلام مدد بگیریم برای این قیام لله، جهاد به اموال در کنار جهاد به انفسی، که الحمدلله ما امتحانش پشت سر گذاشتیم و پیروز هم خواهیم شد. مردم، یه نکته به شما عرض کنم، نکته جالب، خیلی دردناک، خیلی هولناک. کربلا یه عده‌ای اومدن پیش عمر سعد گفتن که ما پول نداشتیم شمشیر و نیزه بخریم که بیایم قربت الله حسین فاطمه رو به شهادت برسونیم. اون نامرد ملعون گفت شما دامناتون رو پر سنگ کنید، سنگ بزنید به حسین فاطمه. در یه روایتی هست پدر ما رو با سنگ و چوب و تیر و نیزه و شمشیر به شهادت رسوند. این یعنی چی؟ یعنی از مستضعفینم سربازگیری کرده بودن علیه حسین فاطمه. از مستضعفین. حالا اون پولداری که وعده باغ ری بهش داده شده میاد حسین فاطمه رو بخواد بکشه، اون ما بهش میگیم خب بله دنیا طلبی کشتش، کورش کرده. تو چرا که نون نداری بخوری میای سنگ به پیشانی حسین فاطمه میزنی؟ استضعاف چقدر رفقا، استضعاف چقدر شما بگید. وقت اولین ضربه کاری که به حسین فاطمه اصابت کنه باید یه سنگی باشه که به پیشانی حسین میخوره، که برای ابد تو تاریخ حسین علیه السلام بفرماید ببینید چی کار کردن با من. عمق فاجعه استضعاف رو ببین. چرا اولین ضربه کاری رو یه جورای دیگه نباید بر حسین فاطمه وارد آورده باشن؟ و حسین فاطمه ابن الحسن عذرخواهی میکنم پیراهن رو برداره، سنگ رو جای خونیش رو بخواد پاک بکنه، تیر به سینه ابا عبدالله ابن حسین بزنه و بعد شروع بشه. استضعاف و ریشه‌کن کنید، از مستضعفین، بد جوری از ضعفا سوء استفاده میکنن. یه جمله هولناک دیگه عرض کنم، عذرخواهی میکنم طول کشید. رفقا میدونید کیا به خیمه ها حمله کردن؟ چه گرسنه های وحشی بی ادب اراذل و اوباشی اومدن به خیمه ها حمله کردن، به حدی که عمر سعد ملعون اعتراض کرد، گفت گوشواره ها رو از گوش دختران نکنید، کسی گوش نکرد. نمیخوام عمر سعد ملعون رو تطهیر کنم. باید همه مستضعفین عالم رو نجات داد، انواع و اقسام مستضعفین. امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید وقتی دستور رسید از عبیدالله ابن زیاد ملعون به عمر سعد ملعون تر از او که وردارید اسرا رو بیارید، همچی که این سربازان شوم عمر سعد رفتن سراغ بچه های حسین، امام زین العابدین می‌فرماید یه دفعه زینب کبرا یک فریاد زد کنار برید. از ابهت فریاد زینب اینها چند متر عقب نشینی کردن و دیگه از ترس زینب کبرا تا شام کسی به دخترای حسین نزدیک نشد. اگر ابهت و اقتدار زینب کبرا نبود، معلوم نبود ما الان با چه برای چه مصائبی باید گریه می کردیم. علی لعنت الله علی القوم.